بسم الله الرحمن الرحیم. 4789
شده مثل تعریف افتاده اون موضوع خب اینا تو راجعه تو همین عدد خلاه هست. یه سری سرفصله دیگه که توی مقدمه کتاب های دیگه تو سیستم مشهور هم همیشه اینا نباید تو هر مدخل بید، یعنی بحث های اصولی است که توی هر مدخل بید و بعضی از مباحث هم که نیست باید اضافه بید. بعد توی اینجا اینا چه مسائلی باید تو هر مدخل باشه، چه مسائلی نباید تو هر مدخل باشه، خدا رو خب توی مدخل هست رو بوجه بکنم که توی هر مدخل خب مبادی غیر یا مبادی تصوری یا مبادی تصویری در همونجا تو دو سه جای مختلف هر مدخل اونجا نشون داده خدمتتون که بعضی از مبادی خلاص منطق داخل از مدخل اومده، بعضی از مبادی داخل از مدخل نیومده و تو زمین خود مباحث میگم. نمونش مثل اساسا مبادی عدیسه مبادی هست درست شد گفتیم اینجا خب مبادیه من فقط اما تو عمدتر هم هستی میومد و اومده یه قسمتی از خلاص مقدمه واسه قسمتی از منطقه هست شد اصلا اینجا رو پیگیری اگه بخواهی بکنیم اشانا جلوتر یک کدای دیگه توی این باره میگه خدمتتون اصلش فرنگل میگه اون خلاص مستندفین و معلفین در چه چیزهایی رو اعتبار میکنن که بایستی مطرح بشه و چه چیزهایی رو اعتبار نمیکنن که خلاص بایستی مطرح بشه. این فرنگل به اون معتبر به بیش دولوم اعتبار مثلا نام میکنم به سیره عرفی و غلایی مثلا این و بعد میام میگم که خب مثلا اینجور مسائل اعتبار شده که مطرح بشه که سیر مسائل اعتبار نشد. یکی از مثلا ملاک‌های اعتبارشون همینی که اشاره کرد، یعنی چی؟ یعنی که بعضی از مسائل مواردی که کل علم کل مجموعه علم یه سیر مسائل مثلا مواردی یه قسمتی از علم که اگر اینجوری تحلیل بخوام بکنم خود تعریف موضوع و فایده اینجوری میشه دیگه. تعریف و موضوع و فایده شاید مبادی کله، یعنی مبادی که نسبت به اصل علم و کل مسائل علم مبدعیت داره اینا واسه مطرح بشه. این بازم بحثایی که مطرح کردیم رو این منبر بود، یعنی گفتیم که اگر ما برفرض به قول خود آقای فایده اصول رو یا نمیدونم موضوع اصول رو یا هر چی که جلوتر بحثش میکنه تعریف اصول رو بردن سر روش استنباط و متد استنباط طبیعتا باید این بحثایی تو مدخل مطرح میشد که در زمان مطرح نشد. این هم واسه مهم مثل این که اصل استنباط از کجا بود، استنباط چی میخوایم بکنیم، کیفیتش چجوریه، اصل این مسائلی که استنباط ببینید یه بار این که من موضوع رو استنباط بگیرم خب بعد اون وقت همه احوال و عوارض استنباط میشه جزء خود مسائل است. اما خدا آقام که استنباط و موضوع نگرفتن فقط که یعنی از اصل استنباط رو پیش فرض گرفتن حالا دارم روی متدش و روشش رو این چیزا بحث میکنم که اونم باز رو بیدنگه حالا و پایی های سر دیگر رو بریم شد کنیم میشه بزن خواهیم اصلا این مکتره که توی بحث هر مدخل اصول اصل استنباط بایستی قشنگ تحلیل میشد، قشنگ تحلیل میشد یعنی شده ها اونتا خب شما میبینید نقش رو پراکنه یه تیکش یه جاست یه تیکش یه جاست یه تیکش یه جاست اینا مخصوصا واسه کتاب های آموزشی اینا بیشتر ضرورتش برای سبب کسی که یه دو رسول خونده دو دو رسول خونده خب متوجه میشه طبعا. اما مثل کسی یه اولین بار داره وارد فضای اصولی میشه اینا باید قشنگ جا بید بسه یه سری از مسائل توی تحلیل استنباط باید بیاد توی هر مثلا دیروزم اشاره کردیم بعد از مبانی کلامیه این استنباط مثلا اینکه شارعی هست یا نیست، مثلا تشریع یعنی چی، حق تشریع مالکیه اما بحثایی که مغز ببینید تو بحثایی کلام جدید الان، خب اینا مطرحه دیگه، مفصل رو تک تک اینا شبه شد. حالا که تک تک رو اینا داره شبه میشه، حداقل خلاصه کسی که برای اجتهاد و فقاهت داره تربیت میشه باید بر مسخط جلوی اون شبهات واسش گرفته بشه، ولو به اشاره، ولو با کل اینجور چیزا. قدیم شاید مثلا به خاطر بداهت مسخط لایحه ها نیورده باشن، میشه کارشون رو توضیح کرد، اما خب الان دیگه وقتی تک تک اینا تشکیل میشه خودی بداهت شده در بکارش دیم. بذار اصلا اینکه شارع هست یا نیست، حق تشکیل داریم یا نداریم، ماورا ضمیر داریم یا نداریم، خب همه اینا مؤثره. ولو به اشاره مثلا اینا واسه مطرح میشه. خیلی هم هست حالا اصلا تو بحث ریستن هم بریم جلوتر میرسیم، مثلا مبانی منابع. حالا مثلا اینا آقای تو شعر خیلی خوندی مثلا منابع خون چند تا هست؟ چند تا سه تا چند تا
اجرام که باگهش رو سنت بدی، یعنی اجرام از این جده پوچه یک داری که کاش رو بس رو
بفرد. خب اصلا این ستا منبعی که تو سه آقایی دارم باش کار بکنم تو اصول اشاره میرسه تو یکی دو سطح جزء مسائل اصول اینو بحث کردم، و واقعا جزء مسائل اصوله، اونم مثلا جا داره یکی دو سطح فقط ازش بحث بشه، کلی کتاب و سنت و اجماع دو سطح تو اصول بحث شده ازش، در حالی که اونم توی مسائل حالا جاش اینجاست واقعا، یا مثلا حداقل تو هر مرقد تحلیلی از اینا میشد. شاید که یک شما سمیت های فکر که آقا کار فرقی اینه که از منابع و سرسر حاصل بیاد استنباط کنید، درست شد؟ وقتی منابع سرسر مبدع استنباط میشن به کیفیت استنباط و روش استنباط و این های جز خود مسئله اصول میشه مدرش، و تو تک تک اینا مبانی کلام میده. مثلا وقت شما میگید عقل، درست تو بحثای کلامی باید مفصل به رسیدی کرد باشی که هر اصلا مدرک هست یا نه، اونم مدرک اعتباری هست، باید مفصل اولی اولی حتی اصلا شروع کنید کاری کردن تا مثلا بحثای کلامی شد میشه مثلا پس و قوم باید حد میشه به این جوز. میخوام از کنم که آره خیلی از بحثای کلامی حالا یا به صورت المقتل کل علم، یعنی مبادی کل اصول به شما میره بعد بیاد تو المقتل، یا تو بحثای خاص مقدمه مثلا بحثای خاص که اینا متاسفانه خیلی تحقیق نشده، یعنی یا مطرح نشده یا خیلی به اشاره و اشمال بوده شده.
خب همه داره که یه علم اعتباری رو داره با باید میشونیم میخوام این رو بگیم، گفتید اشکال نداره یه سری مسائل رو که جایی دیگه مفصل بهش پرداخت نشده یا چی برداری کنید اینجا بذاره بیرد تو که برداری کنید اون باید کمک میکنه.
حالا بریم مختار خالایی اینا همه میگن یا نه دقیق با خود همین ها این فضا رو تعمل میکنه یا نه بریم چلو بیم چی
میشه
توی دعوان داشتی تو بزر یا تو رفته اصلا دعوان بزر از افسور شروع شد. خب خلاصه میخوام بگیم که اینجور دیگه بعضی از مسئله باید تو علمت هم اطرح میشد که نشد. خب از خاطر رو باشد توی تحلیلی عرض کردیم که این سه تا حالا دوره که یه دوره اینجور بود که خلاصه فقیه رو نمیدونم عالم دینی حساب عالم دینی رو منزله راوی حدیث محدث حدیث شمرده میشه، توی دوره ای میخوایم عرض کنیم که خلاصه نه یه پله بالاتره میره به استنباط و اجتهاد و افسار اینا، توی دوره ای اصلا میرسه به تشریع، یعنی حق تشریع پیدا میکنه. من عالم یک ثانوی اینا دیگه بحث اختلافی که رو چرا خودش بررسی دیگه میشه، اما برای این سه تا دوره رو که آقایون تاریخاً میخوان تقسیم بکنن واقعا یه تقسیم تاریخیش درست نیست، و همون اصل معصومین هر سه دوره محقق بوده، یعنی همون جایی که عالم دینی منزله راوی باشه خب همه اون راوی بودن، یعنی هر کسی که یه بار امام ببینه و روایت کنه ازش همه راوی، شرایطش فقط همینه که صدقه باشه و دروغ نگه و حالا بعضی ها عقل بودنشون عادل باشه و خلاصه این دیگه. اما اصل اجتهاد و استنباط عرض کردیم بعد از اصحاب بودن که نه مقام بالاتر داشتن استنباط اجتهاد میکردن، بعد یاشون هم که خب به عنوان نماینده امام میرفتن توی مناطق به ویژه توی عصر گفتیم دیگه ائمه آخر یه عمدی بوده، یه عمدی از طرف ائمه بوده که اصلا مردم دیگه مراجعه کنن به اینا نه به خود امام، در حالی که خود مراجعه اینها به امام هم ممکن نبود اون موقع، بذارینشون میگه خود اون شخص خود اون نماینده حق تشکیل و تصرف داشته توی خلاصه عوامل نوع این حداقل یه ولایت جمله‌ای رو میشه اونجا اثبات کرد. الان من اینکه بحث فقهی مفصلی هم میشه کرد تا عرض کردم دیروزا، کاش مثلا یه خورده فقه کار کرده بودیم همینجا اینا رو روایتاشو میدیدیم، مثلا توی هم خطبه شده یه امیر المؤمنین میگه شهر خرج و ما هذا الله على العلماء ان يقاروا على كذب الله ولا صحابه و رسالی ازش تعریف پیشتر شده یه بند آخرش وقتی این الله صفحه وقتی از این روایت در میاد منات رو امام برده بیه علما و وقتی این بر من که یا مثلا بر این بکه میگه چی بود؟ تعریف و ما هذا الله على العلماء، یعنی یه میثاقی بر علما هست تو بینشون میگه علما اینجا حق خلاصه حکومت دارن و این بس دارن. میخوام عرض کنیم که توی بحث اصولی همین سه تا دوره خیلی موثر. دوره ای که همین بحث میکردیم دیروز این سه تا جریان دوره حالا هر چی اسمشو میذارید اینها هم تو بحث اصولی خیلی فرق میکنه و تو بحث فقه یعنی تو هر دوتاش موثر. عرض کردیم وقتی میگیم جایگاه ارزشی علم اصول چقدره همین هاست دیگه، یعنی یک فقیه فقط خودش رو منظوره راوی حدیث چکار میکنه میاره پایین. خب وقت اصولی که واسه این فقیه داره تدوین میشه غیر از اصولی خواهد بود که خلاصه فقیه خودش رو در حدی مشتهد و مستنبط میدونه، وقتی فقیه خودش رو به منظوره حاکم شرع میدونه طبیعتا اصول رو جور دیگه ای بهش نگاه خواهد کرد، فقه رو جور دیگه ای بهش نگاه خواهد. لذا همین تحلیل توی مباحث فقهی و اصولی ما خیلی موثر است. مثلا وقتی فقیهی دائره فقه رو فقط مثلا تقسیم بکنه به عبادات فردی، تقریبا فقط که بودن ما اینجور بودن فقط اون طهارت و نجاست و مثلا نهایت دیگه نماز و روزه و اینجور چیزا، فقه محدود میشه توی این دار. اما یه فرقی میگه نه، خب فرقی نیست، عبادات هست، معاملات هست، تعاملات اجتماعی هست، درست شد؟ این هم بین خود مؤمنین یه خود سره ایجاب کنه. حالا یکی از میخواد بگه نه اصلا بحث حکومت و حکومت و نمیدونم مسائل فقه و حکومتی و روابط بین الملل و همه اینا تو فقه میخواد. یکی از بیاد دیگه بس مسئله حقوق هم تو فقه مطرحه. وقتی میخوام بگم که این سه وزیر مسائل فقهی و اصولی همش بستگی داره به این دیده این فقیه به خلاص همین سه دوره و هم ساله که این هم که دیگه تقریبا عرض شد. بعد یه تقسیم بندی کردیم توی عصر اصول، گفتیم که خلاصه یه شیش هفت عصر میشه تقسیم کرد، عصر تأسیس بود، عصر تدبیر و توسعه بود، عصر تکمیل بود، بعد عصر رکود اصول که جریان های اخباریگری خلاصه حاکم بود، بعد یه دونم اصل تجدید حیات اصولی داشتیم که دیگه این خودش مفصل ممکنه تقسیم های بشه، یعنی از شیخ انصاری به این بعد که دیگه اصل تجدید حیات اصوله خود این ممکنه باز به دوره های تقسیم بشه. همین تقریبا شبیه همین جریان توی اصول کامل تو فقه هم حاکم، یعنی تو فقه هم با دیگه اصل مثلا حضوری داشتیم که تو اصل حضور مردم خیلی نیاز نداشتن به بشه تو اعتقادشی، یعنی نقطه که فرمودید شما قبل کلاس همینجا تأثیر میزن، یعنی در اصل حضور وقتی اعتقادشی اینه که اهل معصومین حاضرن و از اینا باید بریم سوال کنیم. خب این طبیعتا جریان تفقه و اجتهاد و اینها رو اگر خودمون بودیم خودمون حالا نمیرفتیم سراغش دیگه، راحت میرفتیم میپرسیدیم و خلاص هر جایی که نمی‌پرسیدیم و اصلا تو برای جاری کارو خواهد بود. مطابق خود ائمه معصومین اینجور که از دوباره در میاد میگه نه، یعنی خودشون امر به اجتهاد داشتن، خودشون تو روش اجتهاد رو مثلا تعلیم دادن و اینا. لذا در عصر حضور با این تحلیل اومد یه فرق بین شیعه و سنی نیست. درسته اهل سنت بعد خلاصه چارت امامانشون دیگه نیاز داشتن به جریان تفقه و نمیدونم اصول و اینجور چیزا، اما خب ائمه معصومین جوری برخورد کردن که حتی قبل از اون ائمه اربعه سنی ها ما فقه اصول رایج داشتیم، اگر این فهم درست باشه از زمان امام صادق ما این جریان اصولی و جریان فقه و تفقه داشتیم، در حالی که ائمه اربعه بعد از امام صادق. خب بزرگی از این جهت فرقی نیست و متاسفانه حالا همین جریان حاکمیت اون چهار تا امام توی جریان فقه سنی باعث رکود فقه سنی شد. یعنی با این که تو نظر اول آدم فکر میکنه که باید قوی تر هم باشن ترکیه که اما متاسفانه باید رو کد شد. چرا باید رو کد شد؟ چون دیگه اکتفا کردن به همون شد، یعنی تا مدت ها دیگه فتوای رسمی شد همون ها ترکیه دیگه کاری واسه تولید و نمیدونم اجتهاد اینجا چیز هم نشد و طبیعتا دیگه یه خالص تعطیلی اجتهاد تو اونجا پیش اومد. و اگر هم اجتهادی باشه دیگه بر مبنای همون چهار تا الان هم. یعنی همون چهار تا نمیدونم میکنن و دیگه یعنی خیلی محدود کردن دیگه اون دایره دید خودشون رو محدود کردن به این شد. خب بعد آره دیگه اصل حضور بعد از حضور وقتی دیگه دیدن خب دیگه امام رفت حالا چی کار کنیم بودن خب دیگه حالا سرمایه رو از دست ندیم شروع کنیم جمع کنیم، یعنی همه روایات شروع کردن به جمع کردن عصر تجمیع نصوص و تقریبا میشه گفت شکل‌گیری منابع افتاد توی این دوره. شروع کردن به جمع کردن سنت، حالا کتاب که خوب بوده اون بحثش جدا اما سنت توی این دوره تجمیع شد و با همون خلاصه ویژگی هاش دیگه، یعنی دیگه کار چی میگن تصفیه روش صورت نگرفت. حالا به چند دلیل، یکی اینکه حالا مثلا هنوز اجتهاد معنی اصولی اون وقت مثلا عمومی نشده بود، فقط دوست داشتن مثلا جمع کنن، یا نه اصلا میخواستن بیان که خب اگر ما اجتهاد کردیم خب ما اجتهاد کردیم کسی دیگه که اجتهاد نکرده بذار اگر ما بیان نقد نکنیم اینها رو. خیلی از اینا ممکنه تو اجتهاد اونها درست تلقی بشه، مستعی باشه و اصلا رضا عمدی هم بوده که همه روایات تجمیع بشه با هم یه حالا ضعف‌هاش رو نمیدونم اینجور چیز باشه. بعد اینا جمع شد، بعد رفته رفته دیگه تو مدرسه شیخ طوسی این اجتهاد رسمی متداول خود ما دیگه شکل گرفت. بعد یه شاگرداشون شروع کردن به تکامل این اجتهاد، پس عصر تجمیع نصوص، عصر تدوین رسمی اجتهاد فقهی، بعد عصر تکامل اجتهاد فقهی. بعد از شیخ طوسی همون جریانی که سر اهل سنت میگفتیم سر شیعه هم اومد، یه صد سالی فقه شیعه راکد بوده. علتش چیه؟ علتش حالا بعد آقای تحلیلاتی داشته نمیخوام با اشاره کنم، این قول بر اجمالا این منه که میگفتن به خاطر اون سیطره علمی شیخ طوسی بود، به خاطر سیطره علمی شیخ طوسی که روز کتاب فصلی نوشت تبیه بر وافتی رو درست کرد. خب قبلا اینا نبود، قبلا روی تک تک حتفایی بود و یه روایتی بود و اینجور چیزا، اما خب شیخ طوسی اومد شروع کرد با تبدیل کرد، یعنی کابل به صورت یک علم مثلا تبدیل شد، تبدیل شد همسال اینها. این سیطره علمی و گستری اطلاعات شیخ طوسی گفتن باعث شده بود که شاگرداش و اینها خیلی نرسن به پای خودش، به ویژه با اون جریان تاریخی که مدرسه شون رو گرفتن ازشون و حتی بغداد کتاب خونه رو آتیش دادن در سال این ها، ایشون تو مجلس بغداد عمداش کار بکنه، یعنی قشنگ 20 سال اونجا کار کرده. اما بعد از اینکه بغداد اینجوری شد ایشون رفتن نجف، همین نقل انتقاد ایشون از بغداد به نجف باعث شد که شاگرداشون دیگه به کار خودشون نرن، یعنی جهشی پیدا کرد شیخ طوسی توی نقل انتقادات که طبیعتا شاگرداش از جهش عقب بود، رضا اینجور که میخواست اون سیستم اجتهاد و اینها نتونست منتقل بشه. شاگرداش یه مقدارشم دلیل، یک مقدارشم دلیل، یه مقدارشم بخاطر همه جریان نقل انتقالا و اینها شد صورت گرفت، یه مقدارشم حالا بعضی گفتن که نه این خلاصه همین سیطره علمی شیخ طوسی بوده و میترسیدن شاگرداش، میترسیدن که شده مثلا شیخ طوسی حرفی بزنن تا مدت ها. بعد نوه دختری خلاص شیخ طوسی ابن ادریس بلند میشه و خلاص آردی هشت شیخ طوسی بارده بود و میزنه در، یعنی اولی کسی که جرأت نقد به شیخ طوسی رو به صورت رسمی دریافت میکنه و شروع میکنه صد سال بعد از شیخ طوسی ابن ادریس نوه دختری خود شیخ طوسی که دوباره اونجا اصل احیای اجتهاد فقهی و ساله تازه داشت اجتهاد فقهی شیخ طوسی باب میشد که یه اخباری اومد به دربار رو و دوباره یه رکودی توی تفقه و اجتهاد ببیشه اون اخباری های بیزواد، یعنی اخباری هایی که جوری شدت گرفت کارشون که دیگه اصلا تفقه و اجتهاد و همه اینا رو بردن زیر سوال. چون خود دیروز هم عرض کردیم دیگه جریان متعددی یعنی خودشون تقسیم بندی هایی داره. خب بعضیشون رسما دیگه هم اخباری بی سواد میشه بهشون گفت که اونا که دیگه اومدن دوباره رکودی توی فتشکیه به وجود اومد، اما خب خدا را شکر خیلی طول نکشید دیگه، تو تقریبا خدا را شکر 100 سال جمع شد. یعنی از تجدید به نافق زمان و بعید به فعالی به خاطر تجدید به نار اصول تجدید به نار شد. بعدم که
بحثی رو کنید اشتاده فیخینو خیلی فقط بزرگی داشتیم نداشتیم.
آره نه ببین نه اینکه مطلقا نباشن.
خب نه یعنی این که میگید فقط با اخباری ها بکنید کردن با اصولی دوباره روش کرد کسی نمیتونه اشتاده کنیم که ما خیلی یعنی تو همون جریان اخباری ها فقط بزرگی داشتیم.
آره نمیدونم من بکنم ببین تو جریان اخباریگری از که ندارم
جریان
اخباریگری خودشون رو چند دستن یه دستشون آره اشتار تقلیل ها قبول داره یه دست از اخباری ها اشتار تقلیل همه این ها مسائل روشون درست، اما اینا کم هست عمده اخباری ها اصلا اشتار تقلیل رو نمی پذیره. وقتی اشتار تقلیل پذیرفته نشد طبیعتا رو طور تفکر داریم دیگه، فقط که یعنی عربی ما تقلیل میکردن تو همین کن مثال حرفت تقلیل رو بالا کچی بودن این دوازی دستانش رو بودن شده بودنش. بعد اون موقع میگفت یه بند خدایی بود مسئله با اینا پیش میومد و ما میرفتیم رساله نام کرده رساله اینا و رساله اونا و همه اینا اون بند خدا ما رو از اول دیگه کسی چه رساله رو خواهم کردیم چی ها؟ خودش که خب خوره باید رو میخونه گفت یه این چی رو چیزی رو من رو ببینم گفتن چی رو ببینم گفت هم ببینیم مسئله شیه مسئله شیه رو بردار دیگه روانش هست بیراش عمل کنه بر طرفه بعد خودشون رو ما دیدیم که ایشون قشنگ تا اون رفتار داشتیه روایت رو تفسیر میکرد و عمل میکرد فرداش همون روایت بدیم جور دیگه تفسیر میکرد جور دیگه عمل دیگه داره گفت که آره یه اخبایی اون موقع تو کن بودن الان هست نمایی خب نمیدونم دیالا اون حد بی سواد باشن یا نه خورده روش کرده داشتن تا این هست اینجوری یه نمایی این خلاصه میخوام از کنم که بعد یه اخباری ها به لفت موجود جزیه اصل اجتماعات تفرقه اصلا قبول نداشتن و این جریان حاکم شد، یعنی این جریان اخباریگری تبدیل شد به جریان اجتماعی، یعنی اون مدرسه و دشت و بست و پیلگان و بعد پیرود جریان اجتماعی شد، یعنی مردم هم همین به طبع مردی ها قبول کرد. هر چند ممکنه مثلا علاقه نصر آبادی رو از این رو نمیگفت، محرز جزایی اصلا این رو نمیگفت، یا مثلا محرز بهرانی اصلا این رو نمیگفت. بعد خودش میگه ما بزرگی داشتیم، اما اونی که جریان اجتماعی شده تو تفاوت اجتماعی ها رو نمیکنه.
این رکود اولیه اصول در زمان شیخ طوسی یعنی بعد از شیخ طوسی قبل از اخبارگری بوده درسته؟
چیه اول؟ آره دیگه آره یه رکود 100 ساله اونجا داشتیم
یه دفعه اومد که
رکود اونجا به چه معناست؟ اینا
چیزش
رکود آفه یعنی این تحول اساسی این منظور بوده بعدا با اهل تفکر به فتوا میدادن. حالا برای مثلا ممکنه ادبا مثلا فتوا شیخ طوسی رو میدادن فقط که این ممکنه بوده باشه، هرچند من خود این تحلیل خیلی نمیپسندم ها این تحول فقاهش کرد، اما خب دیگه بعضی ها بحث کردن بعضی از که تاریخ تنبال فقط همین دلیل رو گفتن، اصلا گفتن نه اینا ادبا نمیگفتن، اون مگه جای ادب و جو چیز هست یعنی چی ادبا نمیگفتن؟ من عمده اون تحلیل خودم رو قبول دارم، یعنی اون که هنوز منتقل نشد به شاگرد، یعنی اون سیستمی که دو نظر شیخ بود منتقل به شاگرد داشت درست حسابی نشده، حالا یه بندارش طبیعیه یه بندارش هم بخاطر این جریان های حمله قبول رو نمیدونم برقادو بگیرن و افضاد این ها. تا بیاد مدرسه نجف شکل بگیره و دوباره مثلا پایه‌گذاری بشه تو نجف فتوا هست، اینا طبیعتا این 50-60 سال طول میکشیده دیگه. من عمده این تحلیل دوم رو میپسندم تا اینکه بیان بگیم اصلا نه فقهای مثلا شاگرداش عادتا فتوا نمیدادن یا عادتا نقل نمیتونستن بکنن. خب این مدل اینجوری بر
رکود
دوم همین دیگه اصل اخباریگری بعد افراد در اخباریگری باعث شد که اصلا تفکر هست از این سوال به که شما چه حقی دارید اصلا اجتهاد کنید، شما فقط راوی هستید، یعنی همون دیدی که دیروز توضیح دادیم دیگه عالم دینی به منزله حسن علی بصری سر کوچه. خب خب پس این هم اصل تجدید بنای فقه، اما خب دیگه به پایه اصول که خب طبیعتا باعث پیشرفت فقه شد دیگه، تقریبا بعد از وحید بهبهانی و شیخ انصاری و اینها باز میشه تقسیم بندی هایی کرد. ولی خب به همه اینها ما اصل تدقیق و توسعه مسائل فقهی رو اسپرداری کردیم تا زمان حضرت امام که طرحش به حکومتی مطرح شد دیگه تبدیل به مدرسه قم شد، که تو مدرسه قم که تقریبا شما داره برو جدی بگیم بر آی برو جدی از مومنی ها اینا این توسعه مسائل فقهی رو داشتن به مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی هم سالیم که تو دوران قبلی هم بوده، اما به صورت متد و مثلا عشان تدریس بشه و تدرس بشه و اینها نیست که همین اول نشد نیست از اون باید افتاد
همین از اون گروه جایی دیبین
برد؟ تقریبا از اون گروه جایی دیبین برد یه مدرسه قم شکل یه مدرسه جمعتنی و اصول فقه جدید و دید و نگرش متفاوت مسائل فقه که دیگه اوجش از حضرت امام هست که شاگرده حضرت امام هست. خب پس دوره های فقه تا یه حدی خب همین آقایون چه حالا مرسی نجف باشه چه مرسی قوم باشه این رو میپذیرن، همه آقایون که تو اصول قلم زدن این مقدارش رو میپذیرن که خلاصه فقیه و مجتهد وظیفه اصلیش استنباط و اصول هم روش استنباط رو قرار بیاد تدبیر کنه و انسانی. حالا توی بحث خود استنباط جا داشت که آقای و مثلا مفصل استنباط رو بیان توضیح کنه یعنی چی. خب این متاسفانه این رو مطرح نشده، اگر هم مطرح شده باشه ضمن مسائل خود اصول تو بحث خاصی مطرح شده که جاش اونجا نیست برای پراکندن هست. در حال اصل این که استنباط از چه نفتری خونده دیگه با معناش چیه؟
دلال افغان رو با تدقیق و تعمیم به دست بیارید
نه بطر من همون کلمه چهار دیگه که اینقدر این کلمه کنیم که تا برسن به آن استفاد هم آقای اینجور گفتن گفتن که خلاص فقیر و مشتهه باید به قدری تدقیق کنه و به قدری متعاقب کنه و بره تا آخر عمق پیدا کنه که برسه به اون خلاص حکم الله و دلال حکم شاره ترکیه هست. بعد بذار بودن که استنباط یه طلب اون نقط و این که کنه خاک ها رو کنار میزنه و اون خاک رو بهش میده. بذار طبیعتا باید یه منابعی داشته باشه. آقای اومدن منابع استنباط رو خواستن بحث بکنن به جایی که توی المدخل یا حتی اقل اگر هم متد بحثشون اینو تحمل میکرد که اینا بحثی اصولی باشن چون نمیخوام اینا رو سریع ببندن بزنیم که چون ملاک ها هم فهم بکنه ممکنه تو ملاک بعد میشه خود اینا بره جز مفتاده رو بسید برای بگیر که حالا نشون بدیم تو اختلافی که تو موضوع هست باعث همه اینا میشه، یعنی بعضی از موضوع ها اگر بپذیریم ما خود اینا میشن سودی، اگر بعضی از موضوع ها رو بپذیریم نه اینا خودشون سودی نیستن باید تو مبدن و مبادی و عبدن اینا مطرح شده بسید. اما غالب آقای اینا رو مطرح کردن که استنباط یه منابعی داره. حالا منابع استنباط رو گفتن که کتاب هست و سنت نبوی و بلوی ائمه معصومی هست تو عقل، اجماع رو هم در مقابل اهل سنت گفتن آقا کم دقیقی اسمش باش تا باید بگیم چه میشه. ولی خب توی منابع فقه سنی منابع بیشتر اونجا خب هم فقه سنت رو کتاب و سنت نبوی رو مطرح کردن و چون دیگه سنت نبوی تقریبا میشه گفت تمام میشد اینا خب حالا چیکار کنیم داره این دوتا منبع جلو بریم دیگه شروع کردن به جعل بند که خب سیره صحابی مطرح شد مثلا اونهایی که قائل به عدالت کل صحابی بودن و افسان اینا طریقتا صحابی هم سیره رو باید خودت کنیم. بعد دیگه دیدن نه اینا جوابگو نیست و خب صحابه پنجش هست بیشتر نبودن و باز تموم شد موندیم چیکار کنیم شروع کردن دیگه قیاس کنیم و قیاس تمثیل منطق و استثنان کنیم و یه همچه فتح خودش خوشش اومد استثنان استثنان تبدیل فتح دارم کاش رو میشه بعد صد زرایه هست شانه رو میشانه میرسیم کار میکنیم و صابر مرسله هستش. اینم منابع فقه سنی. بعد حالا اون نقطه که بیشتر ما تأکید داریم که باعث توی چیز مطرح بشه، تو مثلا مطرح بشه، اینه که جایگاه این منابع، کیفیت استفاده از این منابع، روش استنباط از این منابع، حداقل میگم خیلی اجمال، حداقل خیلی مختصر باعث تو مطرح ترک میشه که مغز متعلمی که ابتدا هم داره اصول وارد میشه به برمیگه ها تو اصول سر کی رو بخواهد درش این الان بیشتر در تقیم
میشه که اجماع رو به عنوان منبع قبول نداره؟
منبع مستقل نمیگه برش میگه از مدستان بسونم
برمیگه
اگر بتونیم برگرم
یعنی یه مسئله توی منبع سنت مثلا
آره یعنی یکی از مثلا چون خود سنت یعنی چی؟ سنت یعنی سیره فعل و قول و تقریب درست شد این فعل و قول و تقریب ما میشه سنت ما خب حالا ما که دسترسی نداریم بوم باید نقل بشه باید که حالا چی میگم برسه دست ما یه خاکی وجود داشته باشه حالا خاکی ها چی هست؟ خاکی یه بار سر روایت داره یه شخصی خاکی یه بار دیدن خود من هم خودم دیدم حس کردم دید خاکی یه بار سر شهود ممکنه باشه من دیدم اصلا با فلان کاری کرد شهودن یه حاکی هم مثلا چه آقای مثلا یه حاکی هم سر جوز حالا میرسیم جلوتر توضیح میدم بعضی از اجماع ها رو با قاستان اهلش تشیع قبول دارن از این جهت که کشف سنت میکنن اما بعضی از اجماع ها رو نپذیرفتن دیگه چون کشف سنت نیستش. خب اینا اما حالا نمیدونم بحث بعدی رو برود کنیم یا نه اما اینکه فرق یعنی چی وقتی میگیم اصول فرق یکی از بحثایی که باز تو جای کار ارزشی اصول مطرحه دیگه دارم اشاره کرده اینه که فرق چه معنی است فرق آیا همون فرق به معنی و خصه یا فرق به معنی من خب فرق یعنی چی باز از شروع کرده بوندید دیگه این
فرق بعد بسته همون مخصش
فرق
بسته همون مخصش خب که اون موقع اول به معنی کل فردی بوده بعد معنی شده فرق کل احکام فرق کل استنباط به معنی فقط برای همین فروع دید همین فردی
بوده
خب چطور بودن احکام شرعی از روی عدله تفصیلیه یه همچه چیزی
نشد خب ببینید آقای مومن که بحث اصول فقه حالا فقه خودش تعریف های مختلفی داره یکی از تعریف هاش همینی که به تعریف چیم آیت صبحانی هم اشاره کردن میرسیم اشاره تو کتاب تطبیق هم بیشتر کنم اما عمده بحث ما اینجا الان همه بگیم افس و اهمش تعریف ببینید بعضی از آقای اصول رو فقط مقدمه فقه به ملخص میگیم یعنی چی؟ ببینید آقای اومده گفتن که فقه معنای لغویش خب فهمه فهم عمیق وقتی یکی از یه چیز رو عمیق فهمید این میشه بهش عنوان فقه صد بکنه و همسالی ها فقه هم دیگه فرق میکنه که در مسائل دینی باشه اسلام باشه نه فقه این فهم عمیق هر چیز دیگه متفقه در بوده مثلا متفقه در ریاضی متفقه در فیزیک یه بار هم نه متفقه مثلا در روایات هست و همسالی هر چیزی که فهم عمیق توش باشه فقه بشته اما آقایونه خلاصه بودن ما فقه رو به معنا استفاده نکرد اومدن فقه رو اختصاص دادن به یه سری از فروعات به فروعات اختصاص دادن یه که این از دایره اصول خارج شدن و ثانیا خود همین فروعات هم نه مطلق فروعات بعضی از فروعات رو داخل در فقه میدون توضیح مطلب این که خب روایاتی که از اهل معصومه نقل شده شد تو بحث منطق هم اشاره کرده باشیم روایاتی که از معصومه صادق علیه نقل شده تو سه حوزه آقای تقسیم کرده یه سری از روایات و خلاص آیات ما مربوط به اصول اعتقادی یا چیزی که بهش میگیم کلام از اومدن گفتن که روایات یه دستشون کلامیه این متد جهانشناسانه داره غالبا یه چیزایی که باید شیعه و مؤمن بهش اعتقاد داشته باشه و این بحث یه سری از روایات روایاتی هستن که احکام افعال ما رو میگه احکام افعال ما رو بیان میکنن اسم اینو رو اولا گذاشتن فقه فقه الاحکام و ندرام سالی نمه از اون همین یعنی احکام مربوط به افعال انسان، اونم نه همه افعال، افعال اختیاریش، درست شد؟ افعال اختیاری انسان یه سری احکامی درش نقل شده از جانب شارع. این روایات میشن روایات فقه. یه سری از روایات ما هم روایات اخلاقی هست، درست شد؟ اینا هم مربوط به نفس هست. اما اینجا دیگه بحث فعل و نمیدونم حکم خارجی فعل و اینها دیگه نیست. اینجا ملکه است و نمیدونم استعاره نفس است و این بحث ها، یعنی ملکات فاضله رو انسان بتونه در نفس خودش حاکم بکنه و امثال اینه. کاری با فعل خارجی و تعامل با مردم و خلق و دار اینا دیگه نداره، نفس خودش رو بخودش. لذا آمده این ستا خوزه رو مطرح کردن، گفتن که یه سری اصول یه سری فروع. اصول که میشه همون اعتقادات کلام اینجور چیزها، فروعش میشه اخلاق وقته. بین خود هم اخلاق و فرق هم آمده گفتن که فرقهایی هست که یکی شبیه بود که عرض کردیم. خلاصه میخوام بگیم که فرق خود فقط اختصاص بگم به این دست در روایات و آیات و احسان اینها که مربوط به احکام افعال مکلفین هست، احکام افعال مکلفین. و اصولی هم که تدوین شده و اصلا تفقه و اجتهاد میگم که مطرح شده بیشتر توی این مطرح شده، یعنی اجتهاد و تفقه رفته تو دایره این که ما افعال روزمره ما احکام شو بتونیم تشخیص بدیم. زمانی که امام بود میرد و زمان امام میپرسیدیم، حالا که دسترسی به امام نیست به هر دلیلی، یا در زمان حضور امام دسترسی بهش نیست، امام تو زندانه، امام تو مدینه است، نمیدونم امام تو تبعیده، هرچی، یا نه بعد از عصر غیبت هم که اصلا دسترسی بهش امکان نداره و حبس داره. لذا اجتهاد و تفقه شیعی غالبا رفته روی این حوزه، این حوزه فهم احکام افعال مکنه. طبیعتا اصولی هم که تو جریان تفقه تدوین شده با این دید تدوین شده دیگه، یعنی آقا اون فقه و اون خلاصه رایت و اصولای دیدشون تو تشخیص احکام افعال بوده. اصولی هم که تدوین کردن دیگه مقدمه واسه تفکر به اون معنی چیده شد. اما اینجور که متد بحثای اصولی به ما راه میده، میخوام بگیم این اختصاص در نمیاد. این که ما بگیم اختصاص بدیم اصول رو به استنباط احکام افعال، این با ملاکی که خودتون تو اصول میدید سازگار نیست. اگر شما اومدید گفتید که ملاک اصولی بودن، نمیدونم حالا اینا رو بیسن جلوتر موضوع اصول افعال اینا اصل استنباط و روش استنباطه، حالا این استنباط چه توی احکام افعال باشه، چه تو احکام اخلاقی باشه، چه تو حتی استنباط یک معنای کلامی و اعتقادی باشه، خب این استنباط روش میخواد. شما هم که متد بحثاتون راه میده، خب چرا اختصاصش میدید بشه؟ یعنی شما چرا مثلا حجیت ظواهر کتابی، خب حجیت ظواهر کتاب یعنی آیه که من مقداری که از این آیه میفهمم با متد خاص خودش این واسه من حجت، حالا این فهم شما خب چرا هستم؟ شما هم 500 آیه قرآن دارید باش کار میکنید نشیده داشت تا خب بقیهش بس چی؟ در حقیقت چه دارم از میتونم شما میخوام دیگه اینو مقامت رو عرض کنم که با اینکه دیده اصولی این توی اصل تدوین اصول ناظر به این بوده، اما متد و خلاصه ملاک مسئله اصولیشون امن از این هاست. اصل استنباط از منابع دینی رو دارم از در میتونم، خب اصل استنباط از منابع دینی میتونه توی احکام اخلاقی مکلفی باشه، میتونه توی احکام اخلاقی باشه، میتونه تو بحثای کلامی اعتقادی باشه. در حقیقت بذار اعتقاد ما اینه که نه، اصول فقه به معنای عام، یعنی اصول فهم عمیق دین، حالا چه از منبع مثلا سنت باشه، چه از منبع کتاب باشه، چه از منبع عقل باشه.
مثلا
یه داخل اصول، یعنی چه
مثلا
از عقل مطلب داشت؟ نه اینه با ببینید آفر بحثاش جدا هست. یعنی ما تو بحث مقدمه ها تانه این بحث خوبیه مطلب داشت، اشتاد چند تا با مقدمه داره دیابور از قدیم مطرح میکردن ادبیات رو بیان ادبیات با همون 5 تا شاخش 6 تا شاخش دیگه سر با محب و محالی رو بیان بدی رو مطرح میکردن. بعد نمیدونم دیگه آشنای با علوم قرآنی و تفسیر اینا مطرح میشد، آشنای با فهم حدیث، فقه و حدیث، فهم و حدیث، درایه اصطلاح اینا مطرح میشه، رجال هست که اسناد روایت اینها رو باید درست تحلیل کنیم، به دیدگاه مفلسفه هست، منطق هست دیگه اینا. مطابق با همه اینها اصول هم هست طبعا، یعنی کسی که ادبیات رو نمیدونم دیگه منطق و فلسفه و همسان اینها رو مقدمه و تفقه میدونه، همون شخص اصول فقه هم خوب مقدمه میدونه دیگه. لذا بین اصول فقه و همه اینها آقا رو باید فرق رو بکنه.
چرا؟
چرا؟ علمی مستقل میگه
شما گیره بگید اصول فقه یعنی روش به دست بردن روش مقبه یعنی فقه مرمید دین
خوب، اما روش فقه که دیگه تو مستقه نیست، اون مقدارش که بحث منطقی مقدار میشه خود تو منطقه هم یکی نیم که از ما تو اصول دوباره مقدارش میکنیم اینجور.
خب پس باید
لذا آقای اومدن بعد از همه اینها دیدن با همه اینها درست با همه اینها کار میکنیم، اما هیچ کدوم از اینها تمام کننده نیست.
شما اول فهمیدید که اونا وقت اومدن اصول رو گذاشتن منظورش رو فقط همین اصول سرکه به مندل هست، ولی مادن یک تعریفی کردن که این تعریفتون چیزه گسترده را بگید، یعنی شما مادن با تعریف خودش رو علاقه شون احتجاج کردید که شما این تعریف لفظ این بار رو داری که بیش از این هم داخل کنید. خب این لفظ این بار رو داری که من تا اوپرس فهم شده کنم داخل کنید
همین، اما خود درونت داری یا نه؟
داخل
کنید درونت داری چون به وقتی هم در ببینید همون نفتی که اول خودت گفتی اگر ما اومدیم
باز که یه میشه دیگه باز یه چیز میشه، یعنی اصول میشه همه این هفتشتا اصول بار، یعنی لفظ اصول
که یه جزید تو ملک بحثان ملاک زیر خود بحث اصولی میاد، ملاک مسئله اصولی مون اونجا همین دعواها رو داریم با بعضی بعضی جوی ملاک دادن که با این ملاک همه این لفظ میشه اصول، همه منطق میشه اصول، طرف تو ملاک باید اینا رو بحث کنیم. الان مختار خودت گفتی الان مختار چی بود؟ الان مختار بودیم که اینا این مرکب اعتباریه علم اصول، وقتی علم اصولی مرکب اعتباری شد معتبر جعل میکنه که این باید باشه این نباید باشه. یکی از ملاک‌های اعتباری همین بحثه، یکی از ملاک‌های اعتبار که آقایون اعتبار لغو نمی‌کنه، اعتبار چرخشی که نمی‌کنه نامه اعتبار که زمانی داره دیگه داره چالا اینا باید درست تحلیل کنید تو چرا خطای از اعتبار در خود علت قاری نشید این میتونی بکنی تحلیل کنید گرد چی دیگه تو جده داری. خب بعد چی میخواست من از کنم دارم؟ یکی از ملاک‌های اعتبار همینه که آقای بیان میگن که اگر مسئله تو علوم دیگه مفصل بحث شده باشه خود چه نیاز است تو باید تو بحثش بکنه تا که این ملاک رضا. اگر ما خواهی شدیم به اینکه مثلا برفرد به قول شما اصل مباحث عرب نظری هم تو اصول مطرح داره این دعوا داریم ما الان میخواستم همین اشاره کنم سوال پرسید الان مباحث عرب نظری خب من تو فهمی گرده رو شستم باشه خودی چه نیاز است تو اصول دوباره بحثش کنیم؟ لذا آقایون تو اصول بحثش نکردن ولی اون که ملاک ابتداییشو بگیره ها ولی اون که ملاک ابتدایی همونجا هم هست اما
من تو تفسیرش بگم که من
فرم مختار این درست میکنم
خب باز اون رو برشون سر یه نقطه دیگه آخرش
یه نقطه دیگه
یعنی دیگه نشد یعنی نمیشه بگیم که شما اصول دیگه چیزی کم داره یعنی هیچ اشکالی وارد اونا بگن از اولی مسئله داخل در اصول نیست چون اصول اصول فقه هست ما میگه اول داخل اونا دو مورد بحث بگیم
اینا نمیگن آفه بریم جلو چشم تمام پس آقا چی شد؟ گفتیم که بعضی ها دیدگاهشون این مقداره که اصول فقه و مقدمه بسته فقه به معرفت میگیرن یه دیگه اصلا مقدمه نمیگه بس شد اصول فقه برای هیچ جا مقدمه نیست نه برای فقه به معرفت نه برای فقه به طلب بعضی ها میگن نه اصول مقدمه بسته فقه به معرفت هست نه ما میگویم هست داریم که نه همین ملاک که شما دارید میگیم فقه به معرفت یعنی چه نیازی دارید که مثلا عرض میکنم فقط هم از عرض نظری ناظر نبود مثلا عرض نظری میخوام رفت برم بعد رو بریم بیاد بریم شد میخوام این رو مطرح کنیم که چه لزومی هست که شما مثلا بحثایی که توی اصول مطرح میشه رجعت کتاب رجعت سنت رجعت عهد رجعت اجماع اگر قائل بشیم رجعت قیاس اگر قائل بشیم خب قیاس رو نمیدونم سنت روی ها وقتی حجت شد خب این چه رفتی داره به مثلا فعل مکلف فقط من بیشتر نظر به این تیکه هست هر نظر رو بله سره کردیم میخوام این که همین ملاک یا متدی که شما تو مواسط اصول دارید میدی و تخصیصش میدنید به فقه به معنی اقل خب همین تو اخلاق هم نه حالا برای تو کلام ممکنه مثلا سخت‌تر باشه اونجا هم هست دار سره کردیم اما میخوام هستم که برای من تو همه این حوزه ها چه کلام باشه چه اخلاق باشه چه نمیدونم احکام و فقه به معرفت باشه تو تقسیم بندی خودشو ما از این هم بالاتر، ما خواهیم این فلسفی رو بخواهیم. وقتی تفسیر شد دیگه همه علوم فنون رو میگیر، یعنی اگر اصول فقه مقدمه واسه تفسیر قرآن بشه دیگه اصلا این سه تا مورد تقسیم بندی کردنش هم تقسیم بندیش بلد هم شما تقسیم کنید، اما از کجا رو فقط هم ستاست. هر خود که تو دین بیان شده باشه و علی نحوه با علی منبع فهمش استنباط نیاز داره، این استنباطش روش این استنباط اصولی. خب حالا این چیه در روای جوادی داریم میرسیم، همون در روای مشهور پارسال رو من گفته بودم نمیدونم یادتون هست، روم اسلامی و اسلامی کندن و روم اسلامی اگه فرصت شد بنده میشم یه اشاره میکنم اونجا با احمد نظری میرها در مادر ببینیم چی میشه. خلاص می‌خواستم اینو عرض کنم که پس همین جایگاه و همین دیدگاه بسته که غایت مثلا اصول هست، همین باز تو بعضی از مسائل ممکنه تاثیر گذار باشه، حواستون باشه اینا پس با نتیجه بگیر. تو اول بحثا معمولا اینا رو تو هر مجلس واسه خودتون حل کنید، تمام در واقع ما همسان این جا لم ماجرا و اصل این طرح بحث و طرح نظام و این کار رو بفهم، همه این نکاتی که تو این دو جلسه عرض کردم تو اینا تاثیر گذار. این اگر یکی از دیدگاهش این باشه که من فقط خطا به برخست دارم کار میکنم، طبیعتا تو بعضی از مسائل اصولی این دیدگاه تاثیر گذار بود که مثلا آقای سبحانی و شاگردان حضرت امام با اون گستره نگاهشون به فقه که آفرق حکومتی هم هست و نمیدونم تعاملات اجتماعی هم هست و فقط مورد فردی نیست و همه اینا میبینید که توی نتیجه گیری مسائل اصولی و فقهی تاثیر گذاره. اینا واسه میشه که تو عهد طرح بحث در ما پیش بیاد و آقای معمولا به اینا توجه نمی کنن، علکی تو عهد طرح بحث دارن در ما میکن. اگه بالا توجه بشه خیلی روشن به مثل ما به انگز مسار و خیلی از نظام میکنم تو اصول وفتق اصلا مرتفع بشه اگه توجه بکنن به این بکن. یکیش همین فقه به معنی هم، یکیش همون بحث اجتماعی و حکومتی همین همون کلاس رو خود رو میگیم بجوری بندر میشه با جدی چیزی ندارم همین مثلا کل یه ساعت توی بس کاری رو تایی دارم که بگرسیم همون بگرسیم